دختر عمهشون همینجوری، دختر عموشون همینجوری، پسر عموی این، داداش این آقا، حتی اونایی که مالک جز ام نیستن. یک مرتبه وارد شهر ده میشی، میبینی که ده همه نونوا تر تمیز، دکانا پر از اجناس لوکس حسابی، انبارا همه خالی. فقط چی مونده؟ دکانا رو میبینی هر کدام به اندازه یک نیم قالیچه سیاهی دکان کینا بردن. تولید نه تنها مونده بلکه کمتر شده، چون این آقای شسته رفته که دیگه تولیدش کم میشه، کار نمیکنه که. مصرف 100 برابر، 50 برابر، 10 برابر شد. بعد خب سر سال میاد خرمنه به جایی که به انبار بره به دکان آقا میده، انبار خبره نیست. برای سال دیگه برای برزش باید قرض کنه، یک من نیمی بکنه، نمیدونم نصف قیمت بخره. برای خوراکش باید همچنین قرض کنه. بعد مصرف دکانش هم بیشتر میشه از سال پیش. یک تفاوت مصرف وجود داره، چون که یک تداعی، چون که یک تفاوت مصرف وجود داره. بعد سر سال که میرسه، سر ماه که میرسه، سر خرمن که میرسه، بعد میبینه نمیرسه دیگه. چیکار میکنه؟ میگه 3000 تومنش بمونه برای 6 ماه دیگه. بعد با 20% رب روش میکشه. خب با نبات اینا هم که درست میکنه، از لحاظ شرعی کار نداره، قصه شرع اینا نیست. و درستش میکنن، رب رو به صورت معامله در میارن که خیلی ثواب هم داره، چیزی هم به طلبگار خدا میشه. و این 3000 تومن سال دیگه 7000 تومن مصرف اضافه میشه، 2000 تومن رب روش میاد، 12-13000 تومن سال دیگه، 6000 تومن برای بعدش میمونه 20%. بعد سال دیگه باز نمیتونه، هی تفاوت، هی تفاوت. یک مرتبه آقای خان میبینه که فقط خودش مونده و یک جفت سیبیل زردش و سلام، بقیه سیاهی دکانه. نصف شب میزنه به چاک، میاد تهران، مثلا توی لاله‌زار و اینجاها کار زیاده دیگه برای اینجا آدم. بعد میبینیم املاک رو دکاندار قبضه کرده. بعد میبینیم اون دکانی که آمده چند تا سپند داشت و چند تا دستکش و چند تا نمیدونم قند و چای اینا، حالا درست یک مغازه برای خودش شده. پسر این دست شهست تحصیل میکنه، پسر دکاندار. زن و بچه این دکاندار که خودش یک رعیت خان بود، اصلا جز پادوهای خان بود، حالا برای خودش یک شخصیت بزرگی شده. و بعد بچه این به صورت معلم، به صورت سپاهی، به صورت مهندس، به صورت دکتر، به صورت خارجه رفته، پس بچه دکاندار در میاد. و بعد بچه این آقای خانزاده و ارباب او به صورت یک آدم عاجزی که باید پیش ای بیاد براش کاغذ بنویسن که یک جای معرفیش کنن، یک کاری بیاره. وقتی که خان از ده میزنه به چاک، فئودالیته سقوط کرده و دکاندار مسلط شده، یعنی بورژوازی روی کار آمده. در اشل مملکتی اگر نگاه کنین، انقلاب کبیر فرانسه چنین چیزی. در جامعه اگر نگاه کنین، الان در مسیر تبدیل فئودالیته یا تولید کشاورزی به مصرف بورژوازی هستی. البته راجع به تولید بورژوازیش باید بحث بیشتری کرد، ولی مصرف بورژوازیش به این شکلی که بورژوازی روش میکنه. بعد سرمایه داری دیگه پول مبادله نمیشه، چک و سفتر اعتباره، سهامه، و بعد صدور سرمایه است. و بعد خصوصیت سرمایه داری اینه که ماشین رو به خدمت میگیره. ماشین همونطور که گفتم ضریب استثمار رو بیشتر میکنه، مسئله سورپلوس، تولید اضافی، ارزش اضافی پیش میاد. و بعد این تمرکز سرمایه باز بیشتر میکنه. بعد در مسئله سرمایه داری صنعتی علم به کمک سرمایه دار میامد. در دوره فئودالیته عالم یک آدم معنوی بود، گوشه مربوط به دین، تو کلیسا، توی معبد، توی مسجد، توی مدرسه. اما حالا عالم کسیست که در خدمت همین سرمایه داره و نوکر اونه. سرمایه دار بهش دستور میده، اون میگه چشم میسازه هر چی دلش بخواد. اینه که تکنیک، دانش، نبوغ در خدمت سرمایه دار میاد. و سرمایه داری حاکم بر سرنوشت نه تنها بشریت، بلکه بر سرنوشت ماورا مرزهای خودش، بر سرنوشت ملت‌های دیگه و بر سرنوشت علم نیز و نبوغ اندیشه و هنر میشود. هنر در اختیار تبلیغات برای سرمایه‌داری و صنعت در اختیار تولید قرار میگیره و سرمایه‌داری. سرمایه‌داری که از خصوصیاتش این است که برخلاف دوره فئودالیته که نیروی کار که دهقان بود در یک وسعت صحرا پراکنده بود، به طوری که هر دهقانی با دهقان دیگه میخواد حرف بزنه باید داد میزد، در دوره سرمایه‌داری صنعتی دهقان‌ها که نیروی کارن جذب میشن به واحدهای صنعتی، اونجا به شکل پشرده‌ای با هم کار میکنن. و یکی از قوانین جامعه شناسی مسئله تبدیل کمیت به کیفیت توی دیالکتیکه، و اون تجمع هرچی بیشتر افراد کارگران که به صورت پرولتاریا در میان از شکل کارگر یا دهقان، این شکل تجمع تانسیته پشوردگی که کمیته تبدیل به انقلاب میشه که کیفیته. و به این شکلی که سرمایه‌داری همچنان که اون خان گفتم دکاندار در دامنش میپرورانه، سرمایه‌داری صنعتی کارگر پرولتر و نیروی انقلاب رو خودش پشورده میکنه، خودش از اطراف جمع میکنه و خود این تصادم و پشوردگی آگاهی میده و خودش بیداری بیشتر، حرارت بیشتر و رشد بیشتر و بعد ترکیدن جامعه، یعنی انقلاب، یعنی منفجر شدن نظام سرمایه‌داری و از بین رفتن مالکیت، رابطه استثماری و انقلاب، یعنی تبدیل باز جامعه به جامعه بی طبقه نهایی. در اینجا دترمینیسم هیستوریک پایان میپذیره، از جامعه بی طبقه راکد اول به جامعه بی طبقه خودآگاه و متحرک نهایی. اینها تمام مراحل دترمینه تاریخه، اما نفس انسان در این مراحل دترمینه که بعد خواهم گفت عبارت است از اراده آگاهی انسان در این دترمینیسم هیستوریک که میتواند دترمینیسم هیستوریک ره در اختیار اراده خودش قرار بدهد، در این حالی که قوانین علمی حاکم بر تاریخ قوانین علمی ثابت است. چنانکه مهندس قوانین در طبیعت تغییراتی میده بر اساس اراده خودش، در حالی که قوانین حاکم بر طبیعت قوانین دترمینه ثابتی است.